أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به گوش، آناتومی گوش، عمل کرد و کار کرده گوش است که عرض شد. گوش از سه قسمت تشکیل شده: گوش بیرونی، گوش خارجی و گوش میانی و گوش داخلی و درونی است. صحبت راجع به گوش بیرونی و گوش میانی به نظر میرسه کامل شده و صحبت راجع به گوش داخلی تا حدودی شده، ولی حالا دوباره عرض بکنم به شکل کاملتر و انشاءالله واضحتر. راجع به گوش داخلی یکم پیچیده و ترکیب شده از چند چیز و از چند عضو. یکی از این اعضا دهلیز، دهلیزی است که یه اتاقی است که دایره شکل است و اندازش 5 میلی‌متر است که داخل اون دو تا کیس وجود دارد که نه باد کرده، باد شده و داخل اون هم سلول های حسی وجود داره که حالت مویی داره و وصل به الیاف عصبی. خب این گوش داخلی دو تا پنجره داره، یکی پنجره دالانی و دیگری پنجره بیضوی. پنجره بیضوی و حلقوی. خب این دو تا پنجره به یه فضای منتهی میشه که این فضا به دو عضو وصل هست، یکی کانال های هلالی یا نیمه حلقوی، کانال های نیمه حلقوی است و یکی حلزون. این دوتا راجع به کانال های هلالی و نیمه حلقوی، اینا تعدادشون سه تا، یعنی سه تا نیمه حلقوی، نیمه دایره، تقریبا دو سوم دایره، اینا سه تا و اینا پشت دهلیز قرار دارند. هر کدوم از اینها عرض کردم دو سوم یک دایره و هر کدوم اونها یه لوله‌ای داره پر از مایع. این هر کدوم از این حلقوی ها، کانال های هلالی و حلقوی، یه لوله‌ای داره پر از مایع و در آخر هر لوله یک کیسی به نام انبوره وجود دارد. خیلی خوب، البته هم این لوله های داخل کانال های حلقوی، نیم حلقوی و هلالی و همین کیس ها دارای سلول های حسی و موهای حسی. وظیفه اصلی این کانال های هلالی و نیم حلقوی، وظیفه اینها حفظ تعادل انسان، برای اینکه انسان تعادلش را حفظ کنه، نیفته و خودش با محیط وفق بده و اگر مایل باشه، اگر ناصاف باشه، خودش حفظ کنه، وفق بده. این کانال های نیمه حلقوی توازن را حفظ میکنه، تعادل را حفظ میکنه، پیغامایی میده. اگر انسان مثلا کج بشه یا زیر پاش کج بشه یا اینکه در یه وسیلهی براخره کج بشه، این حکم دستگاهی که هست برای موزاییک میخوان تراز کنن موزاییک ها را، یک بالاخره حبابی داره حرکت میکنه، همچه حالتی توازن را حفظ میکنه. این هم همچه حالتی داره، وقتی انسان متمایل بشه به یه طرف، این مایع داخل لوله های نیمه حلقوی میره به سمت مقابل حرکت میکنه و این موها موژک ها را حرکت میده و پیغام را به شکل الکتریک به مغز میده تا تعادل را حفظ کنه و عکس العمل نشون بده. یکی دیگر از ترکیبات گوشت داخلی بهش میگیم قوقعه، یعنی همون حلزون، یه چیزی شبیه حلزون، شبیه صدف حلزون که تقریبا دو تا دور و نصفی دارد و در مقابل دهلیز قرار دارد. بله، و خلاصه شبیه صدف هست و صدف حلزون است و دو تا دور نصفی دور خودش میچرخه و در داخل اون سه تا لوله که پر از مایع و یه لایه‌ای هم داره، یه لایه قاعدی که دارای سلول های حسی مویی داره، یعنی موژک، حالت موژک. این سلول های حسی خب اینا وقتی صدا میاد این مایع حرکت میکنه، این موژه ها و موژک ها و این موها خم میشه و پیغام به مغز، به الیاف عصبی میده و پیغام را البته عرض خواهیم کرد. خلاصه این هم قوقعه یا حلزونی که عرض شد که در واقع این خودش عضو شنیداری است و این عصبی که داخل وصل به اون بهش میگن عصب دهلیزی یا عصب حلزونی و وصل به اون سلول های حسی و موژک هاست که موجود داخل حلزون و عضو کرتی. خیلی خوبی، اونایی که در داخل دو کسم. خب حالا این راجع به گوش داخلی، بحث خوررسانی به گوش، خوررسانی به گوش از دو راه، یعنی حالا معروفش دو تا، یکی شریان گوشی که یکی از شاخه های شریان صدغی یا همون شریان بله گیجگاه، و یکی هم شریان قذالی. قذالی یعنی اون قسمتی که ما بین دو گوش است، پشت سر، ما بین دو گوش، این بهش میگن قذالی. یه شریان هم از اونجا میاد به گوش و گوش را از نظر خون و اکسیژن و غذا تامین میکنه. خب این راجع به آناتومی گوش است، و اما راجع به عملکرد گوش و شنوایی، اون این است که صدا توسط هوا یا امواج خود هوا یا توسط هوا یا توسط سطوح یا توسط زمین میاد به گوش، میرسه گوش خارجی و همون سیوان یا لاله گوش، بعد منتهی به تونل گوشی و میره به پرده سماخ، پرده سماخ میلرزه وقتی پرده سماق می لرزه، استخون چاکوچی که به او چسبیده می لرزه و باعث میشه که استخون بعدی یعنی سندانی و استخوان رکابی بلرزه. پس صدا در واقع در گوش، در پرده گوش و در استخوان ها تبدیل میشه به لرزش. صدایی که فرکانس موج توسط هوا میاد داخل گوش تبدیل میشه به بله تبدیل میشه به لرزش. خب بعد این لرزش اون استخوان رکابی که میلرزه کجا میلرزه؟ داخل پنجره بیزی و باعث میشه مایعی که داخل حلزون به حرکت در بیاد و به لرزش در بیاد و موجک ها را خم میکنه و یه جریان الکتریسیته تولید میشه و میره به مغز، پیغام را به مغز میده، حالا به ساقه مغز، بعد هم به قسمت گیجگاه که شنوایی تقریبا در اون جاهاست. بله به اونجا منتهی میشه و در انسان، در بله در مغز انسان تبدیل میشه به این صداهایی که میشناسیم، تبدیل میشه به این صداهایی که میشناسیم. خیلی خوب، یه نکته دیگه هم هست. صدا اگر میخواییم چجوری تشخیص بدیم که صدا از سمت راست یا از سمت چپ؟ صدا اگر از سمت راست بیاد اول به گوش راست میرسه و بعد از اندکی به گوش چپ میرسه و این سبب میشه که انسان جهت صدا را تشخیص بده که از سمت راست یا سمت چپه. به این شکل این سبب تشخیص طرف صدا و جهت صدا است. خیلی خوب، این مسئله دوم. مسئله بعدی و اون این است که عرض شد که این مایه که داخل کانالای هلالی شکل یا نیم حلقوی، این عملش به چه شکل هست؟ وقتی انسان بدنش کج میشه، مایل میشه، خم میشه، این مایعی که داخل این لوله های نیمه حلقوی حرکت میکنه و اونجا یک کریستال هایی وجود داره، کریستال ها اینا با حرکت مایع اینا این حرکت را حس میکنن و به شکل پیغام به مغز میفرسته که مثلا شما کج وایسادی یا زمین زیر پات کجه یا مثلا وسیله‌ای که توش نشستی کجه. این پیغام میده که انسان مثلا بدنش کج نامتعادله. به کی این مایع حرکت میکنه؟ با اون کریستال ها برخورد میکنه و این کریستال های حساس پیغام را به الیاف عصبی میده به شکل الکتریسیته و منتقل بشه به مغز. گاهی این بله کریستال ها جدا میشه از اون سطح بله لوله های هلالی و نیمه حلقوی جدا میشه و شناور میشه. وقتی جدا شد اینجا دیگه احساس توازن، احساس کج بودن و متعادل بودن دیگه از دست میده انسان، به همین جهت توازن خودش از دست میده و نمیتونه خودش کنترل کنه. این هم علت بله ما میگیم که مثلا اینایی که سرگیجه دارن اینایی که حالت عدم تعادل دارن میگیم مشکلشون منیره. منیر یعنی چی؟ منیر یعنی همون کریستال هایی که حس میکنه بله کجی و ناهمواری را حس میکنه، این کریستال ها وظیفه خودش از دست میده، جدا میشه و باعث میشه که انسان نتونه بفهمه توازنش تعادلش رو بفهمه و منجر به سرگیجه و ممکنه هم افتادن باشه، عدم تعادل و افتادن باشه. این راجع به عمل کرد گوش. حالا آمدیم سراغ روایات. یه روایتی داریم در کتاب توحید مفضل، می‌فرماید و خلق السمع لیدرک الاصوات، خداوند تبارک و تعالی شنوایی را خلق کرد برای اینکه صداها را دریافت کند، صداها را درک کند و حس کند. لیدرک الاصوات، فلو کانت الاصوات، اگر صدا باشه، امواج صدا باشه ولی گوش نباشه، ولم یکن شنوائی نباشه، ولم یکن سمعون یدرکوها، لم یکن فیها اربون، صدا دیگه بیفایده میمونه. این صداها بدون خاصیت میمونه، پس باید یه چیزی باشه که این صداها را بشنوه، درک کنه، حس کنه تا این صداها فایده ای اثری داشته باشه. ولو کان سمعون، ولی اگر شنیداری باشه، شنیدن باشه، ولم یکن اصوات، یعنی صدا نباشه، امواج صدا نباشه، لم یکن للسمع موضعون، برای شنیداری و سمع و شنیدن جایگاهی وجود نداره، چون هیچ انسان نمیشنوه، این گوش دیگه فایده ای نداره، شنوایی فایده ای نداره. فانظر کیفه بالا قدر بعضه یلقا بعضت، برنامه نگاه کنید چگونه مقدر شده بعضی چیزها با بعضی چیزها ملاقات کنه، صدا با گوش با شنوایی، نور با چشم، عکس با چشم، برای بعضها بعضن. فجعل لكل حاسه محسوسا، خداوند تبارک و تعالی پنج حاسه به انسان داده، برای هر حاسه یک محسوس قرار داده، یعمل فیه، ولكل محسوس حاسه، برای هر محسوسی که وجود داره حاسه ای هم قرار داده، برای صدا شنوایی، برای نور و عکس بینایی، و برای بوش و بویایی، و همچون حاستن تدرکه. و مع هذا فقد جعلت اشیاء متوسطه، خب یک صدا داریم، یه شنوایی، یه عکس داریم، یه بینایی، ولی اینها به تنهایی کافی نیست، در این میان یه چیزهایی است که کامل کننده است و باعث شنیداری و دیدن، متوسطه من الحواس و المینا، ما بین حاسه که شنوایی و بین محسوس که صدا، یک واسطی، لا یتم الحواس الا بها، این عمل شنیدن محقق نمیشه مگر به اون واسطه ها، که مثل ضیاء، مانند نور، نور این واسطه میشه بین عکس و بینایی، اگر نور نباشه بینایی نیست. ولی هوا، هوا، هوایی که قرار اجازه میده که آدم صدا را بشنوه، اگر هوا نباشه شنیداری نیست، اینا حد وسط، اینا متوسط. فانه لم یکن هوا، اگر هوا نباشه یؤدی الصوت، صدا را به گوش برسانه، لم یکن السمع یدرک الصوت، سمع شنوایی نمیتونه صدا را درک کنه و بشنوه. فهل یخفا علی من صح نظره، آیا مخفی میمانه بر کسی که عقل سالمی داشته باشه، نظر درستی داشته باشه، فکره و عمل فکره و فکرش به کار بندازه، ان مثل هذا الذي وصفت، ای چیزی که بیان شد از من تهیئت الحواس، آماده کردن حواس پنجگانه و محسوسات صدا نور عکس، بعضها یلقا بعض، بعضیا با بعضیا ملاقات میکنه، و تهیئت اشیاء اخر، باز چیزهای دیگر قرار داده شده برای کامل کردن شنیداری و دیدن مثل هوا و نور، به ها تتم الحواس، حواس و کار حواس با اونها کامل میشه. لا یکونو الا به عمدین، این بیهوده به وجود نیومده، این با عمد با قصد یکی اینها را ایجاد کرده، یکی اینها را درست کرده. و تقدیر من لطیف خبیر، از خدایی است که لطیف است و خبر، بله خبره است، خبیر است. خب و اما راجع به فواید شنیداری روایتی داریم، فرماید من عدم السمع، باز هم در توحید مفضل، من عدم السمع یختل فی امور کثیره، کسی که نمیشنوه خیلی از کارهاش مختل میشه، خیلی از اموراتش مختل میشه. فانه یفقد روح المخاطبه والمحاوره، ببین دو نفر با هم صحبت میکنن، این یک کار اساسی و مورد نیاز بشر است، بهش میگن محاوره، مخاطبه، با هم دیگه حرف میزنن. این حرف زدن دو نفر با هم دیگه خب یک کار ضروریه برای انسان، برای زندگی اجتماعی انسان، برای برطرف کردن نیازهای انسان. ولی کسی که شنوایی نداره، این روح محاوره و مخاطبه را از دست میده. و یعدم لذت الاصوات، اون لذتی که در شنیدن صدای زیبا، صدای بلبل مثلا، صدای زیبا به طور کل، صدای آب مثلا، صدای باران، این لذتی که در بعضی صداها هست، این را از دست خواهد داد. و لحون، بعضی لحنها، مثلا خوندن قرآن با لحن خاص خودش، و لحون شجیه، اینایی که بله دل را بر می انگیزه، والمطربه، این باعث طرب میشه، باعث خوشی میشه، صداهایی که باعث خوشی، صداهایی که باعث طرب میشه. و تعظم المعونه، اگر نمیشنوه، گوش نداره، شنوایی نداره، کارها سخت میشه. معونه علی الناس، مردم میخوان یه چیزی بهش حالی کنم بفهمونن، به سختی میفتن، باید با اشاره و اینا. وقتی شنوایی نباشه برای مردم سخت میشه تا او را مثلا چیزی بفهمونن، چیزی حالی کنن. علی الناس فی محاورته، خیلی خوب. حالا این شنوایی کی تشکیل میشه در انسان؟ انسان در شکم مادر و اول نطفه است، بعد مثلا فعلقه، بعد مضغه، غضروف، بعد میشه استخوان. این مراحل رو طی میکنه. خب حالا در مرحله اول نطفه است، بعد میشه تکه گوشت، بعد میشه یه تکه غضروف، بعد میشه یه تکه استخوان. حالا که یه تکه استخوان شده، اینجا که خداوند تبارک و تعالی برای انسان گوش را خلق میکنه، بله روایتی داریم، فرماید که هی مضغتون لحمون حمراء، یعنی که گوشت قرمز رنگ، فیها عروقون، خود رگهای سبز داره یا آبی داره، متشبکه، به هم پیوسته، ثم تصير الى عظم، بعد تبدیل میشه به استخوان، اول غضروف بعد استخوان. قلت فما صفت خلقته، راوی میپرسه چگونه انسان خلق بشه، به چه مراحلی؟ اذا کان عظمان، وقتی فرماید بله، فچه خلقته اذا کان عظمان، فرماید که فما صفت خلقته. امام در جواب فرماید اذا کان عظمان، وقتی استخوان شد، شق له السمع والبصر، خداوند برای او شنوایی و بینایی قرار میده. تعبیر میشه به شق، یعنی پاره کردن، که یه چیزی بسته بیان پاره کنن که انسان بشنوه. شق له السمع والبصر و بله و نمت جوارحو، بقیه جوارحش، اعضاش. خیلی خوب، پس می فرماید وقتی استخوان شد، اولین چیزی که برای انسان خلق میشه یکی گوش شنوایی، بعد هم بینایی، یعنی چشم. پس شنوایی قبل از بینایی. بله، و السمع قبل البصر. خب نتیجه میگیریم که شنوایی قبل از بینایی. چرا؟ چون شنوایی به وسیله استخوانه، انسان به وسیله استخوان میشنوه، و عرض شد که استخوان قبل از بقیه چیزهاست، چون خدا هم فرماید که ما نطفتن فعلقتن فمضغتن فعظاما ثم کسونا العظام لحما. بعد از استخوان گوش رویاندیم و پوشاندیم روی استخوان. پس استخوان قبل از گوش، قبل از پی، چشم پیه، ولی گوش استخوانه، شنیدن انسان به وسیله. پس قبلش روایتی داریم که اما او اعجبو لهذا الانسان، حضرت امیر می فرماید در نهج البلاغه، برای انسان تعجب کنید. اعجبو لهذا الانسان، ینظر بشحم، با یه پی نگاه میکنه، میبینه، پی یعنی چشم، چشم پیه. ینظر بشحم و یتکلم بلحم، با یه گوشت صحبت میکنه، که زبان، زبان گوشت، با یه گوشت صحبت میکنه. و یسمع بعظم، با یک استخوان میشنوه، این استخوانهایی که گفتیم، عرض کردیم، این به وسیله استخوان میشنوه. اصل شنیداری و تبدیل صدا به لرزش، اصل شنیداری همینه، تبدیل صدا به لرزش است. باقی بعدش چیه؟ لرزش بعدی، لرزشش مایع و تولید الکتریسیته که به پیغام بده به مغز. پس اصل شنیداری همون استخوان است، به وسیله استخوان میشنوه. یه روایت دیگری هم داریم، جامع ترکیبات گوش است، فرماید که یسمع بخروق و ادوات. انسان با چی میشنوه؟ یکی گفت استخوان، علاوه بر استخوان چیه؟ خروق. خروق یعنی چی؟ یعنی کانال های، لوله های، و بله کانال های، لوله های، دهلیز های، این خروق بهش بگیم. و ادوات، ادوات یعنی دستگاه های دیگه، مثل حلزون، مثل کانال های نیمه حلقوی و امثال این هست. و ادوات. خیلی خوب، در یه جایی هم ذکر شده که ان العظمه هی بله هی عظامون فل اذن، سخنهایی که در گوش، یضربوها الهوا، هوا یعنی الامواج، امواج هوا این استخوانها را میزنه، با اینا برخورد میکنه. فتقرع و عصب الصماخ، این خودش میلرزه و عصب پرده، عصب صماخ را، بله عصب صماخ را میکوبه و پیغام بهش میرسونه. و یکون صماخ از اون هم شنیداریست. خیلی خوب، پس در گوش چه چیزهایی وجود داره، کانالهایی، دهلیزهایی، ادواتی. علاوه بر این کانالهای نیمه حلقوی و حلزونی هم در روایت اشاره شده. در روایتی داریم بله می‌فرماید که و فی الاذنی، بله در گوش مجاری وجود داره، کانالهای هلالی، نیم حلقوی، حلزونی، اینا صدا را میشکنن. فقط جا فی توحید المفضل، در توحید مفضل آمده. لما صار داخل الاذن ملتویان کیعت اللولب، چرا داخل گوش پیچیده، حالا حلزون که پیچیده یا نیم حلقوی، چرا این حالت داره؟ بله که هیئت اللولب، شبیه به لولب، شبیه به مارپیچ. چرا به این شکل مارپیچ؟ فرماید الا لیطرد فی الصوت، فرماید اینها، این کانالا، چه کانال هلالی یا نیم حلقوی و چه کانالای حلزونی لولب، اینا برای این که صدا داخلش بپیچه. پیچش صدا مهم. حلزون یعنی دو تا پیچ و نصفی، یعنی پیچش صدا. لیطرد فیها صوت حتی ینتهی لسم، تا به شنیداری برسه، محل شنیداری. ولی ینکسر حمت الریح، این حالت حلزونی داره برای این که باد را بشکنه. چون باد البته دو جهت داره، یکی این است که صدای باد مانع شنیداریه، یکی دیگه این است که این بادی که به شکل موج میاد وقتی وارد گوش و پرده سماخ میرسه، بعد میره به استخوان، استخوانها این صدا را بزرگ میکنه، خیلی قوی میکنه و بزرگ میکنه. ولی وقتی میرسه به حلزون، اون درشتی صدا میشکنه. این پیچش، این گردش داخل حلزون باعث میشه که صدا بشکنه. ولی ینکسر حمت الریح فلا ینکو فی السمع، اگر حلزونی نباشه گوش خراب میشه. اگر نپیچه، دور نزنه، راهی طی نکنه، گوش خراب میشه. فلا ینکو فی السمع، خیلی خوب. حالا این نکته. یه نکته دیگری ما قبلا در گوش خارجی اشاره کردیم و اونی است که در گوش خارجی یه چرکی وجود داره. حالا روایتش اینجا ذکر میکنیم، روایت چرک، چرک گوش که تلخه. بله در روایت داریم که هل عرفت المرار فی الاذنین، میدونی که گوش تلخه و در گوش تلخی وجود داره، مایه تلخ وجود داره، چسبناک. و جعل المرار فی الاذنین والبروده، و جعل المرار فی الاذنین حجابا للدماغ، این تلخی، این چرک گوش برای محافظت از مغز قرار داده شده، حفاظا للدماغ. و لیس من دابتین، نیست دابه، یعنی حشره یا حتی میکروب و قارچ، نیست دابه که وارد گوش بشه و با این چرک مواجه بشه مگر اینکه سعی کنه فرار کنه. من دابت انتقع فی الاذن الا التمست الخروج، به دنبال مخرج، به دنبال فرار کردن. ولولا ذلک، اگر این چرک نبود و این تلخیش نبود، این حشره ها به مغز می رسید. بله حالا این تمام شد. یه بحث بعدی، بحث گوش درد است، علتش چیه و بیشتر در کودکان مبتلا به گوش درد میشن. علت گوش درد جمع شدن مایع پشت پرده گوش است. حالا چه آبی باشه که پشت پرده، یا مایعی است که بر اثر التهاب گوش میانی. وقتی التهاب ملتهب میشه یه مایعات یه ترشح میره، اینا پشت پرده جمع میشه و باعث درد میکنه، باعث درد میشه. برای به همین جهت البته اینجاست که کارایی کانال اوستاکی، کانال اوستاش، کانال اوستاش چیکار میکنه؟ این مایعی که پشت پرده رو خالی میکنه، میره داخل بینی، داخل دهان. ولی کودکان چون کانال اوستاش و شیپور اوستاششون تنگه و کوچکه، این مایعات خارج نمیشه، مایعات خارج نمیشه. گاهی هم یه التهابی یا ورمی در این کانال به وجود میاد که جلو خروج این مایع را میگیره. پس برای درمان گوش درد باید کاری کنیم این مایع جذب بشه، خارج بشه. یکی از روشاش اینه که انسان همیشه موقع خواب یه پنبه تو گوشش بزن، یا از روغن مثل روغن سوداب استفاده کنه. اینها فشار روی این مایعها میاره و باعث بشه که کانال اوستاکی باز بشه و خارج بشه، این چرکا خارج بشه. خیلی خوب، این راجع به گوش درد. و اما راجع به صدای گوش، وزوز گوش، این صدای گوش یه صدایی است که آزار دهنده، یه صوتیه در گوش انسان احساس میکنه، به خصوص در زمانی که در حال استراحت و در یه جای آرام و بی صدا صدای گوش واضح میشه و آزار دهنده میشه. خیلی ها از این مسئله رنج میبرن. و این چیز در حقیقت چیزی به نام صدا وجود نداره، از بیرون مثلا صدا وارد گوش بشه نیست، این صدا مال خود اعصاب است و از اعصاب ناشی میشه، از اعصاب. خب حالا خود اعصاب یا مشکل پیدا کنه، پیدا میکنه و باعث این صدا میشه. و برای درمانش حالا راههایی وجود داره. یکی از این راهها مثلا تقویت اعصابه، با داروی تقویت اعصاب، با داروهایی که اعصاب گوش را تقویت میکنه مثل سوداب، پودر سوداب. یکی از راهها حنا بستن به سر است. حنا بستن به سر باعث میشه که این صدا برطرف بشه. گاهی هم به خاطر کمخونی و آسیبی که به اعصاب میرسه، با زیاد کردن خون این صدا برطرف میشه. و کلن روغن فیجن، روغن سوداب تقویت کننده گوش و تقویت کننده اعصاب گوش، و این باعث میشه که این صدا برطرف میشه. البته این نکته هم هست، فکر نکنم خیلی کمتر کسی مثلا سنش بالا بره اما صدای وزوز گوش نداشته باشه، داره، ولی خیلی حواسش میشه اون صدا نباید بشه. این بیشتر تلقینیه، باید به فرد خودش تلقین کنه که یه چیز طبیعیه و فراموشش کنه، گوش نده به این صدا، فراموشش کنه. البته این صدا در سایه صداهای دیگه از بین میره. مثلا خب هر وقت خیلی آزار اذیت شدی، آزار و اذیت شدی، خب به یه چیزی را گوش کنه، مثل صدای بارانی، صدای آبی، صدای این، خودش باعث میشه که اون صداها شنیده نشه. خیلی خوب، حالا بحث درمان به وسیله گوش. درمان به وسیله گوش دو تا قسمه، دو قسمه. یکی درمان خود گوشه، یکی هم درمان اعضای دیگر، بیماری های دیگر به وسیله گوش. این بحث را در چشم قشنگ بحث کردیم، حالا اینجا هم در گوش بحث بکنیم. گاهی خود گوش را درمان میکنیم، حالا مثلا گوش درد، گوش درد با فرض کنید که پنبه، وارد کردن پنبه در گوش، این درمان گوش درد و التهاب گوش و عفونت گوش وسیله خود گوش است، از راه خود گوش. یا مثلا روغن فیجنی که در گوش میریزیم برای درمان گوش درد، یا روغن خردل که میریزیم برای درمان گوش درد، این درمان بیماری گوش وسیله خود گوش. حالا روغن فیجن، روغن خردل، بله، درمان التهاب گوش، عفونت گوش، درمان ضعف گوش، باز هم به وسیله این روغن هاست. ضعف گوش درمان میشه. خیلی خوب. و گاهی هم مثلا درمان کری از راه گوش با داروی شافیه، شافیه با آب کندر، اینه در گوش بریزن، درمان کری. گاهی هم مثلا برای تمیز گوش، ممکنه برای صدای گوش، ریختن روغن بنفشه یا روغن یاسمن در گوش در این صورت موثره. گاهی هم گوش عفونت پیدا میکنه و چرک خون ازش خارج میشه، یعنی عفونت شدید، این درمانش به وسیله خود گوش. یعنی چی؟ یعنی پنیر کهنه با شیر یه خانم حل بشه و روی آتش گذاشته بشه، استریل بشه، تو گوش بریزه. این درمان گوش، چرک گوش، التهاب و عفونت شدید گوش به وسیله خود گوش و ریختن دارو در گوش است. این راجع به البته درمان گوش. گاهی هم به وسیله دعا، دعا خوندنی که گوش میشنوه، پس به وسیله درمان بیماری گوش به وسیله صدا، صدایی که گوش میشنوه، خود گوش، صدایی که گوش میشنوه. و اما درمان چیزهای دیگر، درمان چیزهای دیگر به عنوان مثال درمان سرگیجه، کسی که سرگیجه داره به خاطر اختلال مایعات گوش است، اینجا با قطره فیجن، پودر سوداب به وسیله خود گوش این بیماری درمان میشه، سرگیجه. یکی هم درمان دندان درد به وسیله گوش، درمان دندان درد به وسیله با ریختن روغن هنزل، روغن هندوانه ابوجهل در گوش است. این هم روایت مفصلی داره که دندان اگر سوراخ داره، روغن هنزل در خود سوراخ بریزید و یه پنبه بذارید، ولی اگر سوراخ نداره در گوش اون طرف بریزید، دندون درد خوب بشه. این دندون، درمان دندون و تنظیم ریشه دندان که عصب کشی باشه. خیلی خوب. یکی از درمان های گوش، بلکه کل درمان های بدن، بیشتر درمان کل اعضای بدن و کل بیماری های انسان به وسیله گوش. این مسئله کمتر مطرح میشه، درمان کل بیماری های انسان به وسیله گوش، درمان درد، بیماری کل اعضای بدن به وسیله گوش. چگونه است؟ به وسیله دعا، دعا خوندن، شنیدن دعا. یه نفر برای بیمار دعا میخونه، یه نفر برای بیمار آیه قرآن میخونه، یه نفر برای بیمار رقیه میخونه، این رقیه خواندن، دعا خواندن درمان بیماری های بدن به وسیله گوش است. پا درد میکنه، دعای پا درد بخون. دست درد میکنه، دعای دست درد بخون. کمر درد بخون و همینجور بقیه چیز هاست، زانو درد. پس اینا بلکه کل بیماری ها ما چقدر دعا داریم برای کل بیماری. اصلا خواندن 7 مرتبه سوره حمد یا 70 مرتبه سوره حمد برای بیمار بخون، این ممکنه بله بیماریش برطرف بشه. بلکه در روایت داریم که اگر 70 سوره حمد برای مرده خوندید و مرده زنده شد تعجب نکن. پس از راه گوش می شود مرده را زنده کرد، می شود کل بیماری ها را درمان کرد، و اون به وسیله دعا، به وسیله رقیه، به وسیله عوده و چیزهای دیگر. اینا درمان بیماری های بدن و درمان بله درمان بیماری های بدن، درمان درد های بدن، کل اعضای بدن، درمان کل بیماری ها به وسیله گوش است و به وسیله بله به وسیله گوش است و به وسیله دعاست. و پس گوش نقش مؤثری در درمان داره، گوش نقش مؤثری در درمان بیمار داره. بله امتیازی که طب اسلامی بر دیگر طب‌ها داره و به خصوص طب شیمیایی، درمان به وسیله گوش است، درمان به وسیله شنوایی است، درمان به وسیله شنیداری، بلکه نصف درمان هامون به وسیله گوش است. چرا؟ چون در طب اسلامی ما 2 جور درمان داریم، یکی دوا یکی دعا. نصف یا بیشتر از نصف به وسیله گوش دعا و دعا خواندن. و باز هم اینجا بنده تأکید میکنم بله این مسئله رقیه خانی، دعا خانی، عود خانی، بله عوضخانی خیلی مهمه. این دوست دارم انشاءالله احیا بشه، افرادی ببینم که قدرت و توانایی درمان سخت‌ترین بیماری ها به وسیله رقیه و به وسیله قرآن و به وسیله دعا. این بحث تمام شد، بحث گوش کلن تمام شد. بحث بعدی راجع به بینی، حالا می خواهیم راجع به آناتومی بینی و عمل کردش، کار کرده بینی صحبت کنیم. اما بینی یه عضوی است که بله یک قسمتی از دستگاه تنفسیه، یک عضو تنفسی از دستگاه تنفسی، یک قسمتی از دستگاه تنفسی و به وسیله بینی دم و بازدم مرور میکنه، عبور میکنه، دم و بازدم. و میدانید دم و بازدم حیاتی ترین چیز برای انسان و حیوان به طور کلی. اصلا انسان وابسته به هوا، وابسته به اکسیژن، وابسته به بله دم و بازدم. به همین جهت اگر یکی میخوام بکشن خفش بکنن یعنی هوا نرسه، یا سرش قطع بکنن یعنی هوا نرسه. و اصل زندگی وسیله هوا، وسیله اکسیژن. پس این عضو شاخصی است در دستگاه تنفسی و عمل دم و بازدم از راه بینی محقق میشه. بینی یکی از دستگاه‌های حسیه که بوها به وسیله بینی احساس میشه، عکس ها به وسیله چشم، صداها به وسیله گوش، ولی بوها به وسیله بینیه. بینی یکی از اعضای حسی، علاوه بر این است که جزو دستگاه تنفسی، یکی از اعضای حسی و بوها را حس میکنه. بله، این بینی علاوه بر این کارهای دیگری داره. هوایی که میخواد وارد سینه بشه، وارد ریه بشه، یه شرایط خاصی داره. هر هوایی نمیتونه وارد سینه بشه، باعث آسیب بشه. مثلا هوای سرد، هوای خیلی سرد، یا فرض کنید که بله هوای خشک، هوای خشک، هوای سرد وارد بله سینه بشه، وارد ریه بشه، خطرناکه. یکی از عملکردهای بینی گرم کردن هواست. یکی از عملکردهای بینی مرطوب ساختن هواست. یکی از عملکردهای بینی صاف کننده هواست. موهایی که داخل بینی عرض خواهیم کرد، اینا هوا را صاف میکنه، اجازه نمیده غبار، خاک، حتی میکروب و ویروس وارد بینی و دستگاه تنفسی بشه. پس کارهای متعددی داره. یک کار اساسی دیگه هم داره، بعدن عرض خواهم کرد، و به نظرم اون مهمترین کار بینی. خب حالا این بینی از چی چیزی ترکیب میشه؟ یکی ظاهر بینی، یکی باطنشه. ظاهر بینی ترکیبی از پوست، استخوان و غضروف. این ظاهر بینی، چیزی نرم. و یه سوم بالای بینی استخوان است، قسمت استخوانیه. بعد دو سوم بینی غضروفی است. خب پس ما یه استخوان بینی داریم و غضروف داریم، دو تا غضروف داریم. یه غضروف جانبیه، این ور اونوریه، راست و چپ. یه غضروفی است که بهش میگن بال، پر، برای بینی است، برای دماغ، که نکرا هم تشکیل میده. دو تا اینجاست، دو تا هم اینجاست، و اینا جمعاً میشه ظاهر بینی. بینی پس یه پوست، غضروف و استخوان از اینها تشکیل میشه. و علاوه بر این هم عضلاتی هم داره، یه مقدار عضلات داره. همین جهت انسان میتونه بینیش باز کنه، ببنده، ممکنه هم بتونه یکم حرکت بده، راست ببره، چپ بیاره، به خاطر وجود این عضلات. خیلی خوب، حالا اومدیم سراغ پوستی که روی بینی قرار داره. ممکنه یه مقدار مو هم داره، ممکنه غده‌های عرقی هم داره، ممکنه غده‌های چربی هم داره. مو، موهای خیلی ریز داره، این ظاهرش. حالا آمدیم سراغ باطنش. البته این بینی یه دهلیزی داره، یه دهلیز یا اتاقه که یا دهلیزی داره، و این دهلیز یه چیزی در وسطش هست، یه مانعی، یه حائلی اینجا وجود داره. این بهش میگم سپتوم. سپتوم ما بهش میگیم که حائل. بله، این سپتوم بینی را به دو قسمت میکنه، بینی راست، سوراخ راست و سوراخ چپ. خب پس بینی خودش در حقیقت یه دهلیزیه، یه فضاییه، فضاست خیلی هم نسبتاً بزرگه، از سوراخ‌های بینی تا حلقوم میرسه، تا گلو، از سوراخ‌های بینی تا گلو. این دهلیز قسمت پایینیش میشه کام، کام سق دهان، کام. یه قسمت بالایی هم داره که میشه این استخوان ها. خیلی خوب، این هم راجع به بینی. البته استخوان های بینی استخوان هایی که زوج است و مستطیلی شکل است، زیر استخوان پیشانی و به دو طرف به استخوان های گونه فصل است. این استخوان ها نسبتا نازکه، تو خالیه، جاهای خالی داره که این جاهای خالی میشه سینوس هاست، و سوراخ هایی هم داره که ممکن اعصاب رگ از اونها عبور کنن. خیلی خوب، حالا این دهلیز بینی از سوراخ دو بینی شروع میشه تا گلو منتهی میشه. این قسمت جلویی بهش میگن دهلیز. این دهلیز جلوی یعنی ابتدای مجرای تنفسی خود یه لایه‌ای داره. این لایه دارای چند چیز است؟ یکی مو و دیگری غده‌های مخاطی است. یکی مو و یکی هم قده‌های مخاطی. حالا این موکوس و روز بهش میگن قده‌های مخاطی. و علاوه بر این هم رگ‌های خونی و موی رگ زیاد داره، تا جایی که قدری ورم کرده این رگ‌های زیادی داره. فایده این رگ‌ها گرم کردن هواست. فایده این رگ‌ها، این خون، گرمی این خون به هوا منتقل میشه و هوا را گرم میکنه. چون گفتیم هوا نباید سرد وارد شش بشه، باید گرم بشه. و چیزی که این هوا را گرم میکنه همون رگ‌هاست و موی رگ‌هایی که ورم کرده نوعاً، و چه بسا یه طرف بینی را ببنده، ممکنه طرف راست را ببنده و طرف چپ را ببنده. و خودش هم حکمتی داره، حکمتش این است که میبینی یک بینی را میبنده برای اینکه بینی خشک نشه، مخاطاش اون آب بینی خشک نشه. وقتی بسته میشه این رطوبت محفوظ میمونه، بیشتر میشه تا اینکه دوباره باز بشه، طرف دیگر بسته بشه و اینا محافظ رطوبت بینی. ولی خب ممکنه انسان به یه بیماری مبتلا بشه مثل سرماخوردی انفلانزا، هر دو بینی بسته بشه، هر دو ورم میکنه و هر دو بسته میشه. پس این قسمت جلوی موهایی داره، هم مو داره هم قده‌های مخاطی داره. موها کارش این است که هوا را صاف میکنه، جلو و ورود غبار و خاک و اجسام میگیره و همچنین جلو و ورود میکروب و جلو و ورود قارچ میگیره. مخاط هم داره، آب بینی هم داره. این آب بینی کارش این است که یکی هوا را مرطوب کنه و علاوه بر این اون رگ های و مورگ های زیادی که در اونجا جمع شده باعث میشه هوا گرم بشه. به سه تا اتفاق برای هوا باید بیفته که داخل بتونه داخل ریه بشه: یکی گرم شدنش، یکی مرطوب شدنش، یکی هم صاف شدن. و این در قسمت جلوی بینی محقق بشه. خیلی خوب، این راجع به قسمت جلوی بینی که بهش میگیم دهلیز بینی، دهلیز جلوی بینی. یک قسمت دیگر هست و اون بالای بینی، تقریبا در اون منطقه‌ای که استخوان وجود داره، اونجا هم یه لایه مخاطی. این لایه مخاطی باز کارش چیز دیگه است. این دیگه برای البته هوا را مرطوب میکنه، ولی کارش چیز دیگه با اون احساس بوهاست. بویی که وارد بینی میشه در این مخاط ها آب میشه و هر قسمتی از این لایه مخاطی یک مواد شیمیایی را حس میکنه، یک بویی. در حقیقت این هوایی که بو داره، این بو میره داخل بینی تا برسه به اون منطقه بالای مخاطی، قسمت بالای بینی مخاطی، و یه ترکیب شیمیایی، یه واکنش شیمیایی در گوش و در شنیدن واکنش فیزیکی بود، استخوان ها میلرزید، ولی در بویایی واکنش شیمیایی صورت میگیره. این هوا یه موادی داره باعث شده که این هوا یه بوی همراهش باشه. این مواد با اون مخاط ترکیب میشه و پیغام هایی و جریان الکتریسیته ای را به مغز میده که یه بویی که در مغز حس بشه. بله، خیلی خوب، این کار. بعد هم سینوس ها وجود داره. سینوس ها یک جاهای خالی استخوانی داخل استخوان هاست، استخوان های خود بینی، استخوان های پیشانی، استخوان های گونه هاست. اینا لایه های خالی داره که اینها مواد مخاطی داره و باعث میشه که هوا وقتی وارد بشه مرطوب بشه، باعث میشه هوا مرطوب بشه. پس برای مرطوب کردن هوا و هوا از مقدار زیادی و سطح زیاد مخاطی عبور کنه که هی بخار بشه و رطوبتش بیشتر بشه تا مناسب و ملایم شش و ملاسم سینه باشه. خیلی خوب، این تتمه داره. انشاءالله در جلسه آینده به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال پرسیدم. سوال اولش اینه که انسان وقتی سنش بالا میره،
بله،
چرا گوشاش سنگین میشه؟
بله، البته حالا اینا انشاءالله ممکنه در هان یادم رفت، بحثش نکردیم، ولی جوابش اینه که این بعض سلول ها بخصوص در منطقه حلزونی تلف میشه و به خاطر مرور عمر و زمان تلف میشه و از بین میره و به راحتی هم جایگزین نمیشه. به همین جهت شنوایی ضعیف و ضعیفتر میشه. هرچی تلفات بیشتره، سلولای بیشتری تلف میشه، شنوایی هم کمتره. بخصوص این سلولای حسی، اینایی که حالت مژک داره، اینا تعدادشون کم میشه، بعضی هاشون تلف میشه، از بین میره، جایگزین نمیشه. البته در جوان، انسان جوان سریع جایگزین میشه، ولی در انسان پیر اینایی که تلف میشه به سریع جایگزین نمیشه و شنوایی کمتر میشه.
بعد درمانش هم
میتونم؟ برای درمان ضعف شنوایی یکی روغن فیجن خیلی خوبه، یکی هم روغن خردل باز هم خوبه و در نهایت بحث شافی است.
فردی که گوشش از صدای خونپاره سنگین شده، درمانش همین درمانی که
بله، کلن برای ضعف شنوایی این روغن فیجن واقعا موثره، شافیه باز قوی تره.
باز یک سوال دیگه ای که پرسیدن اینه که کسی هست که گوشش مرتب جر میگیره، گفتن این به طور مادرزادی اتفاق افتاده، بعد مجبورن که هر مدت برن و شستشو بدن، این برای
بله البته جایگزین شستشو ریختن روغن بنفشه در گوش است که خودش این چرکا خارج بکنم. البته کسی که این حالت را داره سعی کنه این گوشش را مرتب تمیز کنه، بلا با گوش باکو، البته با احتیاط، خیلی باید احتیاط کنه، کاری نکنه که پرده سماخ پاره بشه. گوشش تمیز کنه تا این چرک خشک نشه، وقتی خشک شد باعث مشکلاتی بشه، باعث ضعف شنوایی بشه. بله و عرض شد که استفاده از روغن بنفشه دو تا حالت داره، میتونه هم چرکا را خارج کنه و میتونه هم این حالت را درمان کنه.
بعد سوالی که پرسیدن اینه که عملکرد روغن حنظل در گوش برای دندان به چه صورته؟ یعنی گوش این روغن به مغز میرسه یا به دندون یا به اعصاب دندون؟
البته عمل کردش یه ارتباطی حالا ما بین گوش و دهان وجود داره، اون کانال استاکیه یا کانال استاش یا شهپور استاش، این یه لولهی است که ما بین گوش و دهان است. ولی به نظر میرسه علتش این نیست. چیزی که علتش میتونه باشه و اون این است که عصب گوش و عصب دندان ها یه اشتراکی دارن و این تأثیری که روغن حنظل میذاره بیشتر روی عصب دندان و حالت تنظیم ریشه بهش میگن یا عصب کشی اینجا در این صورت پیدا بشه. پس بعید نیست چون این عصباشون با هم ارتباطی دارن، یه ارتباطی ما بین دندان و گوش وجود داره و حتی شاید بینایی ممکنه یه حالتهای انسان یا مشکلی در گوش یا در بینایی پیدا کنه، درمان نمیشه مگر با کندن یا دندان. پس یه ارتباطی رشته های عصب اینا با هم دارن و از این راه اثرش رو میذاره و این مشابهاتی در طب اسلامی زیاد داره.
یک سوال دیگه که پرسیدن تنفس از راه دهان چه حکمی داره؟
بله.
و این که علت این که مثلا توصیه شده شبها از دهان تنفس بشه چیه؟
تنفس از راه دهان توصیه نشده و خوب نیست از راه دهان، خاطر این که اون ستا اتفاقی که در بینی میفته با اون گرم شدن هوا و دیگری مرطوب شدن هوا و سومی که از همه مهمتر صاف شدن هوا، در صورت تنفس از راه دهان این ستا محقق نمیشه، هوا با سردی خودش وارد ریه میشه، با غبارش وارد ریه میشه، غبار و خاک، و با همون خشکی خودش البته یه مقدار آب دهان را بخار میکنه و باعث خشکی دهان میشه و این حالت هم خودش زیاد خوب نیست.